چشمت افتاده در خاکستر تابستان. ای میهنم ای ایران من، ای میهن ای زندان من، میدرخشد شعله آفتاب روی توفان فرق انقلاب. چون فدایی با خشم و خون به پیش، از دل آهن و دود و شخم و خیش. دام غم شود نگون، شود نگون، شود نگون، گل دهد فلات خون، فلات خون، فلات خون. بهار خون مردمان گل آورد، گل ارغوان، گل ارغوان، گل ارغوان.
سرود مرداد گران با صدای زنده یاد سعید سلطانپور. درود عزیزان، وقتتون بخیر. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. خوشحالیم که دوباره با یک دیگه از برنامه‌های پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه شب‌ها در خدمتتون هستیم. همونجور که به اطلاعتون رسیده، موضوع برنامه امشب تأثیرات کودتای 28 مرداد بر شرایط سیاسی اجتماعی ایران و خاورمیانه هستش. این چند روز احتمالاً مطالب زیادی در رابطه با 28 مرداد خوندین و شاید بعضی از شما فکر کنین که چرا همش نگاهمون به گذشته باشه و چرا دوباره همون چیزها رو تکرار بکنیم. واقعیت این هستش که به قول یکی 28 مرداد مثل یک زخم باز میمونه. زخمی که هنوز ازش خون میاد. زخمی که هنوز ترمیم نشده و ما هنوز در واقع ازش درد میکشیم. به قول نیما، هنوز خانه ام ابریست، یک سره روی زمین ابریست با آن. و هنوز باز اون شعر زمستان اخوان، مثل اون شعر انگار همه احساس میکنیم که یک فضای سرد و غم‌انگیزی بر میهنمون حاکمه. خب واقعیت این هستش که 28 مرداد سرنوشت میهن ما رو کلن تغییر داده و اینکه چه عواملی باعث این شد که سرنوشت میهن ما تغییر بکنه و ما به اینجا برسیم خیلی با اهمیت هستش و هرچقدر شاید روش کار بشه هنوز هم شاید کافی نباشه. به هر حال با این امید که بتونیم بیشتر به گوشه هایی از این به هر حال رویداد تاریخی دردناک میهنمون بپردازیم و ارتباطش رو با حال درک بکنیم، رفتیم سراغ یکی از رفقای عزیزمون، یکی از پیشکسوتان جنبش فدایی، رفیقمون مصطفی مدنی. من اول از رفیق مصطفی تشکر میکنم که لطف کردن و دعوت ما رو قبول کردن و در برنامه امشب حضور دارن. و یه توضیح کوتاهی بگم که احتمالاً خیلی از شما ایشون رو میشناسید. ایشون از مبارزینی بودن که از زمان شاه در واقع در صحنه بودن و در مبارزه. در دوران شاه دو بار دستگیر شدن و به زندان افتادن. بار نخست با یک گروه مطالعاتی فقط ارتباط داشتن و بار دوم عضو علنی سازمان فدایی بودن. در انقلاب بهمن از زندان آزاد شدن و به سازمان چریکای فدایی خلق ایران پیوستن و قبل از انشاب اقلیت و اکثریت عضو کمیته مرکزی و هیئت سیاسی سازمان بودن. در انتخابات مجلس خبرگان و اولین مجلس شورا از طرف سازمان چریکای فدایی خلق کاندید شدن و در جریان انشاباتی که صورت گرفت به جناح چپ پیوستن. رفیق مصطفی مدنی در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای حزب چپ ایران فدایان خلق فعالیت میکنن. ضمن تشکر مجدد از ایشون و همینطور تشکر از شما عزیزانی که در جلسه حضور و مشارکت دارید، من فایل های صوتی صحبت های مقدماتی ایشون رو خدمتتون ارسال میکنم. شما لطف کنید سوالاتتون رو به شکل کتبی بنویسید و با توجه به اینکه این جلسات در 10 گروه مختلف با هم برگزار میشه ممکنه این مقدار طول بکشه رسیدن به سوال شما و جواب رو کمی دیرتر دریافت بکنید. بعضی وقت هم که سوالات خیلی زیاد هست من متاسفانه مجبور میشم که یک سری سوالاتی رو که فکر میکنم پاسخ داده شده رو به هر حال ارسال نکنم. هیچ قصد و غرضی برای اینکه به هر حال اجحافی قائل بشه نیست. امیدواریم که سوء تفاهمی پیش نیاد. امید به اینکه جلسه پرباری داشته باشیم.
با سلام به راحله عزیز که واقعا با زحمت بسیار زیادش این برنامه های پربار رو مدیریت میکنه و سلام به همه شما عزیزانی که با مشارکتتون در این بحثا به قنای اون هرچه بیشتر کمک میکنید. من به راحله عزیزم گفتم حزب چپ خیلی بهتر خواهد بود که بر محور کارشناسی حرکت کنه. خب من یک فرد سیاسی هستم و شاید بیش از 50 سال از عمرم رو در عرصه سیاسی گذروندم. شاید بتونم در مشاهده نزدیک با این سالها کمکی باشم. ولی تاریخ رو باید به تاریخدانها سپرد و برای این بحثا از اساتید تاریخ دعوت کرد. بنابراین من اینجا به جای صرف بحث تاریخی زوایای دیگری از کودتای 28 مرداد رو باز میکنم که لازمه مورد بازبینی قرار بگیره و روایت های تاریخی تازه تری از این واقعه مهم تاریخی به دست بده. اگر دقت کرده باشیم در یک نگاه کلی خلاصه ذهنیت ما از کودتای 28 مرداد همیشه این بوده و هست که شاه به کمک دولت های استعمارگر آمریکا و انگلستان و بسیج اراذل اوباشی مثل امثال شعبون بیمخا علیه مصدق شورید، دولت ملی رو ساقط کرد و یک دیکتاتوری انان گسیخته رو جایگزین اون کرد. اینها البته همه آبستره ای از حقیقت هستند. ولی بحث های تفصیلی تاریخ نگاری رو فقط روی این مباحث خلاصه کردن کاری که تاکنون شده به تجربه اندوزی جامعه از تاریخ گذشتش کمک نمی کنه، همونطور که نکرده و ما رو مجبور کرده به دست خودمون سر از جمهوری اسلامی در بیاریم و دیکتاتور بزرگی چون خمینی رو سر دست بلند کنیم. ببینید من همیشه گفتم ما عادت کرده ایم همه مسائل رو دو قطبی ببینیم، قطب بد و خوب، شیطان و فرشته، خائن و خادم، شاه و مصدق و غیره و زارک. حالا بقیه جامعه چه نقشی داشته؟ رسانه ها چه عمل کردی از خود نشان دادند؟ احزاب و نهادهای دیگر سیاسی چه تأثیری داشتند و کل این مجموعه چگونه به نیروهای فشار روی این یا آن شخصیت تبدیل شده و چطور به جای میدان دادن به عقلانیت جامعه رو به سوی چند دستگی های آشتی ناپذیر کشونده؟ اینا مسائلی هستند که بعد از گذشت نزدیک به 70 سال هنوز به آنها پرداخته نشده، همانطور که میبینیم مخروبه هایی که این کودتای جهنمی هنوز هم روی دوش ما سنگینی میکنه و جامعه سیاسی ایران از تأثیرات مخرب اون رنج میبره. برای اینکه در جنب سیاسی ماهای قبل از کودتا قرار بگیریم من گزارش کوتاهی رو از مجله ترامصور، مجله طرفدار شاه که از آرشیو پدرم باقی مونده براتون میخونم. این مشتی هست از یک خروار، نمونه هست که شرایط ایران رو خیلی برای ما خوب تصویر میکنه. مجله با تیتر درشت مینویسد اگر دولت یعنی مصدق از فاجعه 23 تیر عبرت گرفته بود حادثه دیروز به وجود نمی آمد. اگر بخواهید این وقایع تکرار نشود باید محرکین و مسببین اصلی را به جای خود بنشانید و لانه های فساد را مسدود کنید. گزارش ادامه میده روز پنجشنبه دیروز یعنی 14 آذر بار دیگر مزدوران اجانب و توده‌های خائن عده‌ای دختر و پسر دانش آموز و دانشجوی بیمغز را تحریک به اعتصاب کرده و با جمع آوردن کارگران و اخفال شده ها نقشه وسیعی برای انقلاب و اختشاش در تهران طرح نموده بودند که بر اثر کوشش و مساعی پلیس خونسا گردید. جمعی از مردم تهران که از رفتار توده‌های خائن و دشمنان وطن سخت به هیجان آمده بودند، بسیاری از مؤسسات توده‌ها را از میان بردند. جای تأسف است که مدت هاست دولت یعنی آقای مصدق رول تماشاچی را بازی می کند و ابدا توجه ندارد که سرمنشأ این تحریکات و فتنه ها و فساد ها را از میان بردارد. سرلشکر مزینی رئیس سابق شهربانی روی اسناد و مدارک عدیده‌ای که از نقشه های پنهان توده‌ای ها به دست آورده بود گزارش مفصلی در این باره به دولت داد، ولی اولیای خوابالود دولت، توجه کنیم که روی صفحه اول عکس مصدق و زیر پتو انداخته، با این گزارش به هم دیگه همخوانی داره، ولی اولیای خوابالود دولت حتی این گزارش مورد مطالعه قرار ندادند و آن مرد فداکار را مأیوس نموده و وادار به احتساب کردند. ما نمیدانیم آیا باز هم دولت به این سهلنگاری ها ادامه خواهد داد یا اینکه پس از تکرار این همه حوادث حالا عبرت گرفته و این دکان فساد و جنایت را تخته خواهد نمود. اینجا میبینیم که چگونه آنگلادیشمان شده مواضع حزب توده و تبدیل شده به یک عامل بزرگی برای فشار به مصدق که این جریان رو سرکوب کنه و به خشونت روی بیاره. این فقط گوشه ای هست از اون مجموعه شرایطی که زمین ساز کودتای 28 مرداد شد. ببینید نشریات طرفدار شاه چگونه مصدق رو تحریک می کنند و چه فضایی به وجود میارن. گزارش ادامه میده: متصدیان امور توجه ندارند که پایه‌های استقلال این مملکت و آینده این کشور در خطر است. جوانان و دختران امروز مردان و زنان آینده این مملکت خواهند بود و چنانچه این افراد تحت تأثیر تبلیغات گمراه کننده قرار بگیرند، به هیچ وجه نمیتوان اطمینان داشت که سرنوشت چکسلواکی و رومانی نصیب ما نشود. منظور این هستش که منظورشون در حقیقت الحاق چکسلواکی و رومانی به اتحاد جماهیر شوروی بعد از جنگ جهانی دومه. اکنون نیز دولت اگر بخواهد مملکت روی آرامش و آسایش ببیند، باید کلیه لانه‌های توجه کنید. ببینید چه نظر و توصیه‌ای به مصدق میکنه. اکنون نیز دولت اگر بخواهد مملکت روی آرامش و آسایش ببیند، باید کلیه لانه های فساد از قبیل صلح و غیره را تعطیل نموده، اون کانون صلح که حزب توده تأسیس کرده بود تعطیل نموده و دبیران و استادان و معلمین توده‌ای را فوراً از شغل خود برکنار نموده و حتی از تمام حقوق ایرانیت محروم نماید و از ادارات و مؤسسات نیز توده‌ای ها را بیرون نموده و نظم و انضباط شدیدی در کشور برقرار کند و پس از این هم در برابر اعتصابات غیرقانونی و اعتصاب قضا تسلیم نشده و با این عواطف کودکانه مملکت را برباد ندهد. حالا باید دید باز هم دولت دقت وقت مملکت را به استخاره خواهد گذرانید. حالا باید دید باز هم دولت وقت مملکت را به استخاره خواهد گذرانید و حوادث دومی دنبال وقایع غم‌انگیز دیروز روی خواهد داد، یا اینکه دولت لااقل یک بار دیگر به فکر حفظ مملکت خواهد بود. اگر دقت کرده باشیم این گزارش بیش از آن که مصدق رو تحریک کنه شاه جوان رو به آشتی ناپذیری و خشونت دعوت میکنه که زمینه کودتا علیه مصدق رو فراهم کنه، کاری که انجام شد و نتیجهش رو همه ما دیدیم. ببینید، وقایع بزرگ تاریخی یک پدیده جامعه شناختی هستند و باید در بافت ساختارها، نهادها و رفتارهای نیروهای موجود در صحنه مورد بازبینی قرار بگیرند. اگر به تاریخ معاصر نگاه کنیم، ما در ایران دو پادشاه داشتیم، دو کودتای بزرگ علیه دولت ملی داشتیم. اولی کودتای محمد علی شاه قاجار علیه دولت و مجلس اول بود که در تیر ماه سال 1287 صورت گرفت، و دومی کودتای مشترک شاه و آمریکا و انگلستان علیه دولت ملی مصدق. در بازنگری تاریخی کودتای اول، یعنی کودتای محمد علی شاه، آقای فریدون آدمیت، استاد تاریخ، در کتاب مجلس اول و بحران آزادی کودتای محمد علی شاه به تو بستن مجلس رو بیش از این که در نقش مستبدان شاه ببینه، نتیجه وجود جریان‌های افراطی و سازش‌ناپذیر در مجلس، روزنامه‌نگاران مخالف سرسخت شاه، تندروی مشروطه‌خواهان و انجمن غیبی به رهبری حیدر مغلو میدونه. خب بازبینی این مسائل خیلی خوبه، ولی نمیشود این چنین شیپور از سر گشادش گرفت. بسیاری از اساتید تاریخ دانشجوهای ایران نیز امروز به نوعی از آدمیت دفاع میکنن. جدا از اینکه ماهیت مستبدانه محمد علی شاه روشن بود، و در جدا از اینکه حتی در زمان حکومتش در دوران ولیعهدی در تبریز چه فجایع و جنایت‌های مرتکب شد، ولی من اعتقاد دارم که این بحث‌ها میتونه پرتو جدیدی بر تاریکی‌های تاریخ بندازه، به شرطی که منصفانه باشه. مثل اینکه همچنان که امروز هم خیلی از استادان تاریخ در دانشگاه ایران این نوع بحث‌ها رو در رابطه با شاه و مصدق عیناً تکرار می‌کنند و مصدق رو زیر سوال می‌برند که چرا راه سازش با شاه رو مسدود کرده بود. من در این حال که فکر می‌کنم بازگشایی نقد تاریخ نگاری ایران و شکافتن اینکه چه چیزی و چگونه روایت شده بسیار اهمیت داره، و همچنان که معتقدم این نوع نگاه ذهن جامعه رو به روی حقیقت باز می‌کنه، اما معتقدم که این کار، این صورت مسئله وارونه ای هست. به نظر من این صورت مسئله خودش یک اشتباه تاریخیه، مسئله ای که هم طرفداران سلطنت برای تبرئه شاه از خیانت بزرگ به منافع ملی ایران از اون دفاع میکنن، و هم اونهایی که همچنان تصور دارند که میشه رهبر جمهوری اسلامی رو به سوی اصلاحات سوق داد. صورت مسئله چرا نباید این باشه که مشروطه خواهان، اصلاح طلبان و تحول خواهان باید راه سازش رو پیش بگیرند، و نه آنانی که در قدرت مطلق هستند و خواسته های اولیه مردم رو نادیده میگیرند؟ چرا میباید از مشروطه خواهان عصر مشروطه و مصدق دهه 30 انتظار مصالحه و سازش با شاه رو داشت؟ هم مشروطه خواهان و هم مصدق، همه ما میدونیم که هر دو تابع قانون مشروطه بودند و از پادشاه قانونی بود و از پادشاه قانونی بودن و قانونی عمل کردن رو می‌خواستند. این دو پادشاه مستبد بودند که پا روی قانون مشروطه گذاشتند. محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و شاه با توپ به خانه مصدق نخست وزیر قانونی حمله کرد. آیا محمد علی شاه امکان مصالحه با دولت اتابک و مجلس ملی رو نداشت؟ قطعا داشت. او به جای خوی استبدادی که از اجداد خودش به ارث برده بود، فقط لازم بود به قانون مشروطیت احترام بگذاره و اون رو مجری بداره. اگر بخواهیم به عواملی که بر بستر اونها کودتای 28 مرداد شکل گرفت دقیق بشویم، باید بیاییم موقتاً شاه مصدق رو کنار بگذاریم و به اوضاع سیاسی جامعه نگاه کنیم. ایران در دوره کودتا از وجود تضادهای بحرانزایی رنج می برد که محصول ندانم کاری ها، فقدان عقلانیت در امر فعالیت های سیاسی، زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت های مخالف، فقدان تئوری راهنما و مجموعه بود که کشور رو در بحران فرو می برد و راه رو به تضعیف مصدق و زمینه های پیروزی کودتا آماده می کرد. نمونه تضاد ما بین حزب توده و مصدق و جبهه ملی از یک طرف، تضاد ما بین مصدق و کاشانی و دستگاه روحانیت از طرف دیگه، تضاد ما بین شاه و دربار با روحانیت و مصدق، اینها همه عوامل بحرانزایی بودند که در جامعه ایران اون زمان نقش بسیار زیادی در تحولات ایفا می‌کردند. نگاه ما به وقایع و بحران‌های لاینحلی که این تضادها ایجاد کردند ما رو به دو نوع نگاه می‌رسونه. یک نگاه، نگاه اراده‌گرا هستش، تاریخ نگاری اراده‌گرا که از پیش حق و باطل رو تعیین شده تلقی می‌کنه و کاری به جزئیات و زوایا و ریشه های امر نداره. نگاه دیگه نگاه ساختارگراست که کنش های اجتماعی رو در موقعیت نهادها، سطح عقلانیت جامعه، ساختار سیاسی اجتماعی، موقعیت طبقات و جایگاه اونها و تأثیرشون در ساختار سیاسی کشور مورد بررسی قرار میده. من همیشه گفتم که کودتا 28 مرداد بیش از آن که مصدق رو در آماج داشته باشه، حزب توده و نقش اتحاد جماهیر شوروی در حمایت از حزب توده رو مد نظر داشت. تاریخ نگاری ساختار محور باید در بازنگری از کودتای 28 مرداد به تحلیل نقش هر یک از احزاب و نهادهای سیاسی بپردازه که در میان انبوهی از آنها که از هر کجا سر برآورده بودند، حزب توده سرآمد بود. به واقع سرآمد بود و پرنفوذترین بود. جامعه ایران در آستانه کودتا یک جامعه سراسر حزبی بود با تنوع بالا و خواسته های متعدد و بسیار متضاد. باید دید حزب توده با نفوذ عمیقی که در جامعه داشت چه نقش تخریبی در دفاع بیخردانه‌اش از اتحاد جماهیر شوروی و دشمنی با مصدق بازی کرد. اشکال اینجا بود که پاندول دوستی و دشمنی حزب توده دستگاه رهبری اون نبود، دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی بود و این مثل خار در چشم مردم ایران فرو می رفت و احزاب مخالف رو به ستیزه دائمی با اونها می کشند. هنوز رو برای ما روشن نیست که چرا علی رغم حمایت دیرهنگام حزب توده از مصدق، حزب توده خیلی دیر مصدق پشتیبانی کرد. به صورت همون موقع پشتیبانی کرد، سوال اینه که رهبری حزب علیرغم نفوذی که در ارتش داشت و علیرغم اطلاعی که به مصدق در مورد کودتا داده بود، چرا خود حزب در روز کودتا حزب رو تعطیل کرد و از دخالت در کودتا باز موند؟ من معتقد نیستم که سازمان نظامی حزب توده اگر فعال هم عمل میکرد حتما میتونست جلوی کودتا رو بگیره، اما معتقدم مقاومت در برابر کودتاچیان ساخت سیاسی در ایران بعد از کودتا رو تغییر میداد و شاه رو به قدرت مطلق تبدیل نمیکرد. در اینجا به نقش کاشانی برسیم. نقش کاشانی و روحانیت رو نباید ما فقط در سطح هرس و آز اونها به دلارهای آمریکایی تنزل بدیم. کاشانی بیش از اون که خام دلارهای آمریکایی باشه، کینه‌ورز نیروهای کمونیست قدرتمند در ایران بود که روز به روز بر شمارشان افزوده میشد و بارگاه اسلامش رو به خطر میانداخت. خب از خودش سوال میکرد مگه بعد از جنگ جهانی دوم با انضمام کشورهای اروپا شرقی به اتحاد جماهیر شوروی کلیه کلیساها در این کشورها بسته نشد؟ مگه مردم رو از مراسم مذهبی منع نمی‌کردند؟ در ایران چرا این اتحاد به بستن مساجد تبدیل نشود و مراسم مقدس مذهبی ایشان را به خطر نیندازد؟ شکی نیست که این دغدغه ها تضادها را تشدید می‌کردند و راه را بر خشونت می‌گشودند. برسیم به تأثیرات کودتای 28 مرداد در ایران و منطقه. من همیشه کودتاهای بزرگ این دو پادشاه رو به انفجار بمب‌های مخربی تشبیه می‌کنم که ایران رو سالها و شاید دهه‌ها به پس بردند و در منطقه خاورمیانه نیز تخم یأس و سرخوردگی کاشتند. جنبش مشروطه ایران پیشدرآمد جنبش‌های منطقه بود و نقش بسیار بایزی در رشد آزادی در این کشورها بازی می‌کرد. کودتای محمد علی شاهی این روند رو کشت، تخریب کرد و سازندگی کشورها رو سالیان سال به عقب انداخت. البته این تخریب پایان پیدا کرد و در مرور زمان ترمیم شد. بمب تخریبی کودتای 28 مرداد اما یک تخریب اتمی بود در ابعادی بسیار گسترده و تاثیرگذار، با تأثیرات زایعه انگیز بر روی دوش نسل‌ها و نسل‌هایی که همچنان ادامه خواهد داشت. کودتای محمد علی شاه یک بمب در صحنه سیاسی جنبش مشروطه بود. اما کودتای 28 مرداد یک انفجار اتمی که نزدیک به 70 سال از این کودتا میگذره، ولی تأثیرات مخرب اون نه فقط نسل کودتا و نسل بعد از کودتا که هم امروز هم نسل‌های آینده ایران رو 70 سال از این کودتا میگذره، ولی تأثیرات مخرب اون نه فقط بر دوش نسل کودتا و نسل بعد از کودتا که بر دوش نسل امروز و نسل‌های آینده ایران نیز سنگینی میکنه. تمامی شواهد نشون میده که حکومت اسلامی محصول بلافصل این کودتای ضد ملی بوده است. یک نگاه ساده به وضعیت سیاسی اجتماعی ایران نشون میده که بعد از کودتای 28 مرداد و سرکوب وحشیانه‌ای که علیه احزاب سیاسی و روشنفکران جامعه صورت گرفت، شاه را از چشم مردم کاملا انداخت. این کودتا در نهایت خود شاه را هم بلعید و حکومت سیاه‌تری را جایگزین اون کرد. روحانیت شیعه تنها به یاری کودتای 28 مرداد بود که تونستند از مخروبه های این کودتا و روحیات ضد شاه که در سراسر ایران فرا گرفته شده بود نردبان ترقی بسازند و خودشون رو از یک مجیزگوی دستگاه سلطنت به بالاترین قدرت سیاسی بالا بکشند. با درود به شما، من اینجا سوال رفیق فروغ رو میخونم. رفیق مدنی، اشاره شما درباره نقش حزب توده و اهمیت دادن به حزب بسیار منصفانه است و در این حال نتیجه گیری شما برای این نقد استوار است که حتی اگر حزب توده به صحنه کودتا وارد میشد، در نتیجه کودتا تأثیر تعیین کننده نداشت و این کودتا موفق میشد، ولی دستاورد آن مقاومت از سوی حزب توده میتوانست باشد و نتایجی پس از کودتا را تغییر دهد، که البته موضوع قابل توجه و مهمی است. اما رهبران حزب توده از جمله رفیق عمویی در مصاحبه گفتند ما آماده اقدام بودیم و حتی رادیو با برد کوتاه در اختیار مصدق قرار دادیم تا پیام به مردم برساند. سوال اینجاست، گیریم که مصدق مخالف دخالت و مقابله با کودتا بود، آیا این دلیلی برای عدم مقابله یک حزب سیاسی با اهمیتی چون حزب توده ایران میتوانست باشد؟ تا چه حد استقلال در عمل احزاب چپ را در این مورد جایز میدانید؟ آیا دولت در حال سرنگونی قادر است تصمیمات را به احزاب سیاسی توصیه کند؟ رفیق فروغ عزیز، من هم با نظر شما 100% موافق هستم. احزاب سیاسی از روی اهداف و برنامه و سیاست‌های خودشون حرکت می‌کنند، نه اینکه گوش به فرمان دولت‌ها باشند. حتی این دولت‌ها اگر دموکراتیک هم هستند، مواضع دیگه‌ای دارند. حزب باید استقلال خودش رو حفظ کنه. مهمترین مسئله برای حزب سیاسی چپ استقلال اونه. بنابراین این انتقاد به حزب وارد هست که به حرف مصدق اینطور که خودشون میگن هنوزم روشن نیست آیا اینا درسته یا درست نیست. یعنی اینا باید تحقیق بشه در این مورد، باید واقعا باید کار بشه روی موضوع که این که آقای عمویی میگن ما حتی رادیو در اختیار مصدق گذاشتیم، ایشون مخالفت کردن، یا خود کیانوری دبیر کل حزب چندین بار گفته که من شخصا به حضور مصدق رسیدم و کودتا رو براش تشریح کردم، از طریق ارتش به ما خبر رسیده بود مسئله کودتا، ولی مصدق من گفتش که شما برید کاری نداشته باشید، دخالت نکنید، من خودم بر اوضاع مسلط هستم. و ما این کارو کردیم. من سر در نمیارم، من معتقد نیستم که این کار درست بوده. من معتقدم که حزب باید در راه خودش رو پیش میرفت و حزب باید به توجه به نقشی که داشت، با توجه به نفوذی که در جامعه داشت، میتونست خیلی نقش ایفا کنه که نکرد متاسفانه. حالا که چرا نکرد، این پاسخش رو من نمیتونم بگم، خود حزب باید این پاسخ رو بده. باید در موردش تحقیق بشه بیشتر. چرا حزب روز آخری که روز 28 مرداد با توجه به اهمیتی که این روز داشت و میدونست که کودتا میشه، حزب رو تعطیل کرد و به یارانش گفتش که برید خونه هاتون، اگه لازم بود خبرتون میکنیم. اینا قابل توجیه نیستن، این سیاست ها. بنابراین باید فهمید که چرا حزب توده دست به هیچ اقدامی در روز کودتا نزده است. اردشیر عزیز نوشتند: رفیق مدنی، ضمن تایید نظر شما در مورد اصل چرایی کودتای 28 مرداد، واقعیت این است که امروز نیز بخشی از چپ تواب و بریده در جریانات سیاسی چپ از جمله حزب چپ که فکر میکنند با نزدیک شدن به جریانات سلطنت طلب به امثال شورای گذار جایگاه آلترناتیو جنبش چپ میتوانند در جریان جنبش دموکراتیک جنبش مردمی تأثیر گذاری کنند، که بسیار اشتباه هست. حالا سوال اینجاست که شما به عنوان یکی از رهبران حزب چپ، آیا به صراحت در مقابل این جریان انحرافی مرزبندی میکنید و این افراد را از جریان جنبش فدایی طرد میکنید؟ اردشیر عزیز، اولا من از رهبران حزب چپ نیستم، من یک عضو ساده حزب چپ هستم. ثانیا من این ادبیات رو نمیپسندم. فکر میکنم یکی از مشکلاتی که اونجا اشاره کردم توی بحث خودم در مورد 28 مرداد، یکی از مهمترین مشکلاتی که جامعه ما با اون روبرو بود و زمینه ساز کودتای 28 مرداد شد، همین لحن بیان نسبت به دیگران بود. شما از کجا میگین که حزب چپ حزب توابه؟ چرا حزب چپ حزب توابه؟ و چرا فکر میکنید که حزب چپ از این میترسه که با سلطنت طلبا و امثال شورای گذار جایگاه آلترناتیویش رو از دست بده؟ اولا من فکر میکنم که الان حزب چپ به این نتیجه رسیده باشه که آلترناتیو جنبش خواهد بود. باید در این زمینه تلاش کنه و تنهایی هیچ حزبی قادر نیست که آلترناتیوی برای این جنبش باشه. آلترناتیوی هم که من اساسا معتقدم که آلترناتیو در حقیقت جمهوری اسلامی، آلترناتیو جایگزین جمهوری اسلامی در ایران شکل میگیره، نه در خارج از کشور. هر جریان خارج از کشور میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه کمک کنه، ولی نمیتونه آلترناتیو باشه برای جنبش ایران. بنابراین من قبل از هر چیز از شما انتظار دارم که این ادبیات رو کنار بگذارید، چون به نفع جنبش واقعا نیست. این ادبیات فقط خصومت دشمنی رو دامن میزنه. بنابراین میشه خیلی راحت با همدیگه تفاهم کرد، صحبت کرد، گفتگو کرد، نقد کرد همدیگر رو، ولی به زبان خیلی بهتر از این. متشکرم. سوال شده: به نظر شما دلیل این که دکتر فاطمی اعدام شد ولی دکتر مصدق به حصر خانگی محکوم شد چه بود؟ با توجه به اسنادی که وجود داره، اولا فاطمی به عنوان یک فرد تندرو در جبهه ملی مطرح هست و اینکه بسیار درگیر میکرد خودش رو با شاه و مخالفین سرسخت شاه بود. ولی فقط این نیست، مسئله فقط این نبود، به نظر من این نبود. مسئله این بود که اولا باید یکی از اعضای دولت رو باید اینا حتما اعدام میکردن که ضرب شست نشون بدن، یعنی یک نوع ضرب شست نشان دادن و روحی سرکوب رو در جامعه تقویت کردن بود. ولی اینکه چرا مصدق رو حذف کردن، این برمیگرده به اون نقش کاریزمای اون شخصیت ها که بعضیاشون مرگشون برای دشمنانشون خطرناکتر از وجودشونه، از جمله مثل مصدق، مثل خود خمینی. نمونه دیگه اش خمینیه. خمینی بعد از سخنرانی که در سال 1341، یک سال قبل از 2 خرداد 1342 در فیضیه قم کرد، سخنرانی بسیار آتشینی علیه شاه بود و بعدشم که اون جریان خود 15 خرداد 42 شکل گرفت که بیشتر خب در رأسش خمینی بود، برای خمینی فقط تبعید کردن، خب میترسیدن که اعدامش کنن، چیز بود، مرجع تقلید بود و در حقیقت به نوعی یک کاریزما بود، مصدق هم کاریزما بود. برای شاه ساده نبود که تصمیم بگیره در مورد مصدق. خب فکر کردن که بهترین کار اینه که